خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 188، سطر 18، جلسه 27، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الحول في السعي والتقصير مقدماته كلها مسنونه، استلام الحذر عند إرادة الخروج إليه والشرب من زمزم وصب الماء منه عليه. از شد که آخرین بحث از مباحث عمر در رابطه با سعی و تقصیر است. در رابطه با سعی دو بحث داریم، مستحبات سعی و واجباتش. قبل از بیان اینها مقدمه رو اشاره کردیم که ذیل مقدمه باقی موند. عرض شد چرا به چاه زمزم این اسم رو اطلاق می کنند و چرا سعی بین صفا و مروه هفت شوط است. جواب این سوال این است که بسیاری از اعمال عمره و حج منشأ تاریخیش جریان حضرت ابراهیم و هاجر و اسماعیل است. حضرت ابراهیم بعد از این که از همسرش ساره صاحب اولاد نشد و از کنیزش هاجر خدا اسماعیل رو به او داد، و ساره از این امر دلگیر شده بود، به پاس زحمات او در راه دین خدا حضرت ابراهیم مأمور شد که هاجر رو از بیت المقدس به جای دیگری ببرد. بیت المقدس و اطرافش از پربرکت‌ترین و سرسبزترین مناطق روی زمین است. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اطراف مسجد الاقصى مبارکه. روی نقشه هم نگاه کنید، همه اطراف مسجد الاقصى مناطق سرسبز و خرمی است. سلام نزد جنوب لبنان، نوار غزه، خود قدس، عرض کنم نمیدونم جولان، مناطق شهری مثل مکسعفان، مرجعیون، کل مناطقی که در اطراف قدس وجود داره همه مناطق سرسبز و خرم و جالب بود. حضرت ابراهیم از اونجا مأمور شد هاجر و اسماعیل رو به سرزمین خشک و لم یزرع مکه بیاد. اونها رو که آورد در مکه وحی شد خودت برگرد. ابراهیم یک زن و بچه شیرخواره رو در یک محیط لم یزرع بی آب و علف به واد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم، اونجا گذاشت و برگشت. مدتی که گذشت هاجر دید نه آب داره نه غذا، شیر در پستانهاش خشکیده و بچه ناراحتی میکنه. در محل کنونی زمزم بچه رو گذاشت، خودش آمد روی کوه صفا ایستاد. کوه کوچکی بود نسبت به بقیه و در موازات همون جایی که بچه‌شو گذاشته بود کوه صفا بود. آمد ایستاد رو کوه، به اطراف نگاه کرد، آب نبود. به طرف مروه نگاه کرد، از دور سراب دید. از کوه پیاده شد، به طرف مروه حرکت میکرد. از کوه صفا که سرازیر شد به یه جایی رسید که داخل گودی است بین صفا و مروه. چون داخل گودی است، مکانی که فرزندش اونجا بود اون مکان و حضرت اسماعیل رو ندید، لذا شروع کرد به سرعت راه رفتن تا جایی که به یک منطقه عرض کنم بلندی رسید. باز از اونجا اسماعیل رو میدید که همین منطقه در مسعا یعنی محل سعی با ستونهای سبز رنگی مشخص شده و بالای سر هم یک مهتابی سبز رنگی اونجا گذاشته شده. در همین منطقه‌ای که هاجر به سرعت طی کرد، مستحب است حاجی همون قسمت رو با سرعت سعی رو طی کنه که بهش میگن هربله. رفت به طرف کوه مروه، دید آب نبوده سرابه. از اونجا به صفا نگاه کرد، باز سراب دید. آمد به صفا، هفت مرتبه این رفت و برگشت طی شد. مرتبه هفتم از مروه نگاه کرد به جایی که بچه کوچکش اسماعیل رو گذاشته، دید از زیر پای اسماعیل همینطور که پاهاشو به زمین ساییده یه چشمه از اونجا ظهور کرد. با سرعت آمد اونجا، اطراف چشمه رو سنگچین کرد که آب جمع بشه. و کلمه زمزم رباعی مجرده، به معنای محلی که سنگچین میشه برای جمع یک چیز، لذا به اون چاخ هم زمزم گفته میشه به این اصطلاح. این هم دنباله مقدمه قبلی در رابطه با وجه تسمیه زمزم و چرا سعی حرف خواهیم. بعد از این مقدمه وارد اصل مطلب میشیم، مستحبات سعی. یک، میفرمایند حاجی قبل سعی مستحب حجر الاسود رو استلام کن. خب قاعدتا نماز طواف حاجی که تمام میشه میخواد بره سعی، قبل از این که بره سعی مستقیم بره حجر رو استلام. از اونجا بیاد از چاه زمزم یه مقداری آب بیاشون، که روایات فراوان و تاریخ زیادی داریم که چاه زمزم فواید زیادی داره. و بعضی از عرفا میگن چاه زمزم نتیجه گریه هاجر و اسماعیل به درگاه خدا و منقطع شدن از غیر خدا. لذا یکی از چشمه هایی که در جهان مزش به عشق خیلی نزدیکه، این مدار شور مزه است، این مزه خاصی داره، چاه زمزمه. مستحب از اونجا آب بخوره، حاجی یه مقدار آب رو بدنش بریز، بعد بیاد به طرف کوه صفا. مستحب پاک باشه و متطهر باشه، وضو داشته باشه، نشستن روی کوه صفا رو به کعبه و دعا کردن و ذکر گفتن مستحب مؤکده. روایاتی داریم که مستحب به انسان به اندازه خوندن یک سوره بقره رو کوه صفا بنشینه و ذکر بگه، که به طور متوسط یک ساعت خورده ای میشه، مثلا دو جزء و نیم از قرآن. اینها مستحباتش. واجبات سعی چند چیزه. یکی نیت، نیت هم باید همراه باشه با اولین جزء سعی. اون لحظه اولی که از کوه صفا شروع میکنه نیت باید از صفا شروع کنه و به مروه ختم کنه. این میشه یک شرط. دوباره از مروه تا صفا میشه شرط دوم، که نتیجتاً سعی از صفا شروع میشه و به مروه ختم میشه. یک سری احکام داره که از رو میخونیم، چیزی نیست زیاد، خواهیم این روز اول مطلب برسونیم به احسو، زیاد چیزی نداره که روش هست. فقط یه مسئله باید توضیح داده بشه در رابطه با سعی. میفرمایم سعی رکن است در حج، مثل طواف. اگه کسی عمدن سعی رو ترک کرد، عمره او باطل می شود. حالا اگر کسی به گمان این که سعی رو انجام داده و بعدم تقصیر کرد بعد آمد عرض کنم ناخونهاشو گرفت، گفت دیگه از حال احرام بیرون آمدن، آمد ناخونهاشو گرفت یا با همسرش جماع کرد، بعد فهمید که اشتباه کرده، سعیشو انجام نداده بوده، یعنی سعیش رو تمام نکرده بوده. شش شد رفته مثلا. اینجا حکم چیه؟ فرمایان بره دنباله سعیش رو تمام کنه و یک بقره هم کفاره داره. بر طبق ذکر روایات شهید سالی می فرماین این حکم از چند جهت مخالف با قواعده. یک، ما بعدن مفصل میاد که فقط صید است از محرمات احرام که اگه کسی در حال فراموشی هم مرتکب شد اونجا کفاره داره. خب اینجا این روایت میگه ناخناش هم گرفت، جماع هم کرد، در حال فراموشی بود، باز کفاره داره. این مخالف با قواعد. دوم این که در ناخن گرفتن در حال احرام کفارش یک بقره نیست. این روایت میگه کفارش یک بقره است. سوم، در رابطه با جماع بعدم میاد، کسی در حال احرام جماع کنه، اگه آدم پولداری باشه شطور باید کفاره بده، اگه آدم متوسطی باشه یک گاو بقره، اگه آدم ضعیف باشه یک گوسفند. ولی این روایت مطلق ذکر کرده، مطلقا یک بقره است. و بعد جماع در بین محرمات احرام حکمش با ناخن گرفتن یکی نیست. اینجا این دو رو با هم یکی حساب کرده بود. به این خاطر بعضی از علما این روایت رو حمله بر استحباب کردن، حمله بر وجوب نکردن. و بعضی دیگر از علما هم گفتن مورد این روایت ظن، یعنی جایی که احتمال قوی میداده تمام کرده باشه، صورت شک نیست، نسیان نیست، احتمال قوی میداده اعمالش کامله، زن نفری داشته، حالا میفهمه ناقصه. خب این مقدار رو بخونیم تا هل قول فی السعی و تقصیر. قول در سعی و تقصیر است و مقدمات سعی و تقصیر همهش مستحب است و مقدماته، مقدماتش که همهش مستحب است، میفرماین مقدمات سعی اینا است. حالا شروع میکنن استلام نمودن حجر است، حجر الاسود رو بره استلام کنه. عند اراده الخروج الی، وقتی میخواد خارج بشه از مسجد الحرام به طرف سعی، خوب اول بره حجر رو استلام کنه. و شرب من زمزم، از آب زمزم بیاشامه. و سب الماء منه علی، از اون آب زمزم به بدنش بریزه. من الدلو المقابل للحجر، از اون سطلی که مقابل حجر الاسود گذاشته شده، که البته الان به این شکل نیست، گفتیم سابقه ساختمون دو طبقه رو زمزم بود، خراب شده، الان در زیر زمین مسجد الحرام یک منطقه رو کندن، حدود 20 خورده 21 پله میخوره میره پایین. اونجا یک سری جایی رو درست کردن برای اینکه از زمزم آب بخورن دیگه، مستقیم از سر چاه به وسیله برق آب میاد توی شیرایی، از اونجا آب میخورن دیگه. سطل و حرفانی و علاف هم این غیره، اگر سطل مقابل حجر الاسود شلوغ بود نتونست با اون سطل آب بکشه، از جای دیگه آب بکشه و بخوره از زمزم. بعد میفرماین افضل این است که خودش به نفسه آب را از چاه بکشه. افضل این است که خودش به نفسه آب را از چاه بکشه، استقاء کنه، یعنی آب را از چاه بکشه. و یقول عند الشرب و الصب، وقتی که میخواد آب زمزم رو بیاشام و روی بدنش بریزه، این دعا رو بخونه: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سوء. و طهاره من الحدث على اصح القولين، طهارت از حدث بنابر اصح دو قول مستحب در حال سعی، واجب نیست. و قیل یشترط، گفته شده شرط واجبه. و من الخبث ایضا، بعضی ها گفتن طهارت از خبث هم واجبه، ولی بعضی هم گفتن باز مستحب. و الخروج من باب الصفا، مستحب به وقتی میخواد از مسجد الحرام بیرون بیاد به طرف صفا بیاد، عرض کنم که باب الصفا خارج بشه. الان البته مسجد الحرام و مسعا از جاهایی با هم متصله، ولی درب هم داره که اگر الان به طور موازی کسی بخواد از مقابل حجر و زمزم بیاد، از صفا باید از باب علی وارد صفا بشه، ولی مستحب در خروج از مسجد الحرام از باب صفا باشه. ایشون میفرماین و هو الان داخل فی المسجد، باب صفا الان داخل در مسجده، مثل باب بنی شیبه. الا انه معلم، الا اینکه اون باب صفا علامت گذاری شده به دو تا ستون. فل یخرج من بینهما، حالا درکه نیست از بین همون دو تا ستون خارج بشه. پس دروسه در کتاب دروس شهید اول فرمونده از ظاهر و استحباب و الخروج من الباب الموازی لهما ایضا، ظاهر این است که مستحب است خروج از بابی که موازی با این دو تا استوانه است، از اون دری که مقابل این دوست، از اون در هم میتونه به طرف صفا بیرون بره. البته الان اون دو تا ستون هم نیست و خراب شده. ذل وقوف علی الصفا بعد الصعود الی، مستحب در روی کوه صفا توقف کنه. الان بالای کوه صفا رو به یک شکل جالبی درست کردن، مثل یک تختگاهی است که قشنگ انسان میتونه اونجا بشینه و عرض کنم که ذکر بگه و عبادت بکنه خدا را. وقوف در صفا بعد الصعود الی، بعد اینکه بالای کوه صفا میره، حتی یرا البیت من بابه، تا اینکه خانه را از باب صفا ببینه. یا بعضی این بی شک معنا کردن خانه را از طرف درب خانه ببینه، که هر دو جور میشه. روی کوه صفا که انسان بره، در اصلا تقریبا همون موازی درب و حجر و اینها واقع میشه. در حالتی که رو به کعبه نشسته و مستحب دعا و ذکر قبل شروع به قدر قرائت البقره مترسلا، به قدر خوندن یک سوره بقره در حالی که آهسته آهسته سوره بقره خونده بشه، مستحب به اونجا توقف کنه و دعا و ذکر کنه به خاطر تسلیم. ولیکن ذکر رو معت تکبیره، خوبه که ذکر 100 تا تکبیر باشه، 100 تا تسبیح باشه، 100 تا تحمید باشه، 100 تا لا اله الا الله باشه، ثم الصلاه على النبي و آله صلی الله علیه و آله 100، ستصد تا صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بفرسته. اینا مستحبات سعیه و واجبه نیت المشتمله على قصد الفعل المخصوص متقربا، واجبات سعی نیتی است که مشتمل بر قصد فعل مخصوص متقربا، مقارنتا لل حرکتی، در حالتی که مقارن با حرکت باشه، ولی صفا مقارن با شروع از کوه صفا باشه، به انیت عده علیه، به این که بالای کوه بره. فیجزه من ایه جز امکانمه، پس مجزیست از هر جزی از اون صفا که بوده باشه، بالای کوه رفت از هر جز این نیت و سعی رو شروع کنه مجزیه. او یلسق عقبه به این لم یسعد، یا اگر بالای کوه نمیخواد بره، پشتش رو به کوه بچسبانه کافیه. فإذا وصل إلى المروة، وقتی از صفا حرکت کرد به طرف مروه رفت، الصق عصابع رجلیه بها، بچسباند انگشتان پاشو به اون مروه، ان لم يدخلها، اگر وارد مروه نمیشه، از کوه مروه بالا نمیره، همین قدر در بن کوه پاشو بچسبونه به کوه کافیه. ليستوعب السلوك المسافة التي بينهما في كل شوط، تا اینکه فرا بگیرد رفتن مسافتی را که بین صفا و مروه است در هر شوطی. هر شوطی باید از صفا شروع بشه و به مروه ختم بشه، پس باید بدن رو به صفا بچسبونه، انگشتان پاهاش هم از این طرف حداقل به مروه، چون از این طرف میخواد شروع کنه، پشت بدنش رو به صفا بچسبونه، از اون در که داره میره به طرف مروه، خب انگشتان پاش جلو و هم انگشتان پاش به مروه برسه کافیه، تا اینکه سیر کنه از صفا شروع کرده سعی رو به مروه ختم کرده. خب واجب اول نیت بود، واجب دوم عرض کنم که ابتدا کردن به صفا و ختم به مروه هست. فاضا شوط یک شوط حساب میشه و عوده من المروه الی صفا آخر، برگشت از مروه به صفا شوط دیگه حساب میشه. فالصابعه یتم علی المروه، پس شوط هفتم همیشه بر مروه تموم میشه. واجب بعدی و ترک زیادت علی السبعه، بیشتر از هفت شوط عرض کنم سعی نکنه. فیبتل لو زاد عمدن، پس باطل میشه اگر عمدن زیاد کنه، اگر عمدن ولو یک گام بیشتر از هفت شوط سعی کنه سعیش باطله، ولو خود ختم ولو یک گام. زن نقیصه، کمتر از هفت را سعی نکنه، اگه کمتر سعی کرد فیعتی بها، بقیه شو باید بعدن انجام بده. و این طال از زمان، ولو زمان طولانی بشه دو روز سه روز بعد متوجه بشه اشکالی نداره. از لا تجب الموالات فی، زیرا موالات در سعی واجب نیست. اون در طواف بود که در اصلا چند شوط اولش موالات لازم بود، در سعی موالات نداره. او کان دون الاربعه، یا اگر کمتر از چهار تا هم باشه حتی باز اشکالی نداره، یک شوط دو شوط سعی رفته باشه بقیه رو بعد از کنم مثلا فراموش کنه بعد، اشکال نداره. بل یبنی ولو علی شوطین، بلکه بنا میگذاره ولو بر یک شوط، یعنی یک شوط هم که سعی کرده باشه بقیه شو بعدا میتونه به دنبال همون شوط انجام بده. بله عمدن، البته بعد ذکر میکنم که معمولا به خاطر عذر و اینها باید باشه، و الا اگر به خاطر غیر عذر باشه. خلاصه موالات واجب نیستش، رکن هم نیست درش، ولی این که انسان بتونه مثلا به مقدار معتدون بهی ولو عمدن ترک کنه، این دلیلی برش نداریم و تصریحی هم نشده که حالا عمدن میشه مثلا یک روز دو روز به تأخیر بیندازه، این تصریح ندیدم به شخصوی آقایون و ظاهرا هم با قواعد نباید جور بیاد. و انزاد سهوان، اگر سهوان زیاد کنه و سعی، تخیل بین الاهدار للزائد و تکلیل اسبوعینه، اگر سهوان زیاد کنه و سعی، میفرماین مخیر است بین این که هدر بدهد زیادی رو، زیادی رو رها کنه باطلش کنه، یا تکمیل کند دو تا هفته رو که دو تا هفت بار سعی کنه مثل تبا. این لم یاد کر حتی اکمل از سامین، اگر یادش نیاد تا اینکه شوط هشتم کامل بشه، چون اگر قبل از اکمال درست مثل طواف خلاصه بنابرای قول شهید ثانی، اگر قبل از اکمال شوط هشتم یادش بیاد باید رها کنه، اگر در وقت اکمال شوط هشتم یادش آمد مخیره، میتونه ادامه بده شیش شوط دیگه بره سعی دوم رو انجام بده و میتواند همونجا رهاش کنه. و الا تعینه اهدارو، و الا اگر شوط هشتم کامل نشده، قبل از شوط هشتم اواسط سعی یادش آمد این شوط هشتم رهاش کنه، معین است هدر دادن اون عرض کنم که سعی را کد تواف، مثل تواف که به همین شکل. و هاذل قید یمکن استفاده تو من تشبیه، این که ایشون قید زدن فرمودن اگه شوط هشتم کامل بود میتونه ادامه بده و الا اگر شوط هشتم کامل نبود رها کنه، این قید ممکن است استفاده شود از اون تشبیه مصنف. مصنف فرمودن و انزاد سهوان تخیر کد توافه، پس معلوم میشه اینجا حکم درست مثل توافه. در باب تواف ما گفتیم اگر اواسط شوط هشتم یادش آمد باید رها کنه، اگر شوط هشتم کامل شده بود یادش آمد میتونه رها کنه، میتونه شش شوط دیگه تواف رو اضافه کنه، دو تا هفته تواف کنه. اینجا هم همونطوره. پس ولیکن و اطلق فی الدروس الحکم و جماعتون، مطلق آورده در کتاب دروس مصنف حکم را و گروهی از علما، گروهی مطلق گفتن در سعی هر جا یادش آمد میتونه تکمیلش کنه ولو شوط هشتم کامل نشده باشه، ولی شهید ثانی میفرماید اقوا تقیید این زیادی هست به موضوع که در صورتی میتونه تکمیل کنه. اقوا عرض کنم که تقیید کردن تکمیل است به اون چی که ذکر شد، یعنی اگه شوط هشتم تمام شده میتونه سعی رو تکمیل کنه. و حین اذن و مع الاکمال، در این هنگام اگر سعیش رو کامل کرد، یکون الثانی مستحبا، سعی دوم مستحب میشه. ولم یشرع استحباب السعی الا هنا، سعی مستحبی در هیچ جا نداریم مگر در همین مورد، فقط در همین جا که یک شوط کسی تمام کنه سعی رو، بعد میتونه شش شوط دیگه هم اضافه کنه و سعی رو تمام کنه. و الا ابتداعا کسی مستحب باشه بیاد سعی کنه هم چیزی نداریم. ولم یشرع استحباب السعی الا هنا، مشروع نیست استحباب سعی مگر در همین جا در همین مورد. ولا یشرع ابتداعا مطلقا، ابتداعا بیاد کسی سعی مستحبی انجام بده مشروع نیست مطلقا، به خلاف طواف که خب ثواب زیادی داره طواف استحبابی. و هوه یه سعی رکنون یبتل النسک به تعمده ترکن، به تعمد ترکه و این جهل الحکم. سعی رکن است باطل می شود نسک به تعمد ترک سعی و این جهل الحکم، ولو جاهل به حکم باشه. گفتیم جاهل در همه موارد در حج مثل عامد حساب میشه، لا به نسیانهی، نه به فراموشی سعی، بل یعطی به مال امکانه، بلکه می آورد سعی را در صورت امکان. اگر فراموش کرد بعد یادش آمد خودش میاد سعیش را تمام میکنه. و ما تعذر، اگر متعذر بود نتونست نایب میگیره کد تواف. ولا یحل له ما یتوقف علیه من المحرمات حتی یعطی بهی، بله حتی یعطی بهی کملن. حلال نمی شود برای حاجی اون چی که توقف دارد بر سعی از محرمات تا این که کاملا سعی رو خودش انجام بدهد و یا نایبش انجام بده. نمی تونه اگر شش دور سعی رفت بعد بیاد مثلا جماع و بقیه چیزایی که بر حاجی حرامه انجام بده، نه، باید سعی رو تمام کنه بعد محرمات احرام برش حلال میشه. خب بنابراین ولو ظن فعله، اگر گمان کرد انجام سعی را، فواقع، پس ارز کنم که جماع کرد بعد ان احل به تقصیره، بعد از این که ارز کنم که محل شده بود به سبب تقصیر، یه مقدار از موی سر گرفته بود تقصیر کرده بود، خیال کرده بود سعیش هم تمامه، بعد ارز کنم به حضور شما که جماع کرد، او قلم زفره، یا ارز کنم که بعدا ناخونهای دستشو گرفت، و تبین الخطاب، بعد معلوم شد سعیش تمام نیست و انهو لم یتم السعی، سعیش رو تمام نکرده. خب در این صورت اتمه، سعی رو تمام میکنه و کفاره به بقره فی المشهوره، بنابر قول مشهور یک گاو باید کفاره بده. استنادن الى روایات دلت علی الحکم، استناد به روایات که برای حکم دلالت میکنه، ولیکن مورد روایات زن و اکمال سعی، زن کامل کردن سعی بعد ان سعا ستت اشواطه، مورد روایات اینجاست. راوی سوال میکنه در این مورد، کسی شش رو طواف رو رفته بعد خیال کرده شد تحتمش تمام شده، سعی رو رها کرده تقصیر کرده رفته ناخون گرفته، یا مثلا جماع کرده بعد فهمیده که شش رو طواف بوده، مورد روایت اینجاست. حالا شهید ثانی میفرمایند ول حکم مخالف للاصول الشرعیه من وجوه کثیره، حکم در این روایت یک گاو کفاره بده مخالف اصول شرعیت از چند جهت. یک، وجوب الکفاره علی الناسی فی غیر الصید، این که کفاره بر فراموشکار در غیر صید واجب باشه، فقط در صید است، بعضیا جماع رو هم اضافه کردن گفتن حالا فعلا فقط در صید است که اگر از روی فراموشی هم صید کنه کفاره داره. خب اینجا در ناخن گرفتن و جماع هم گفتن از روی فراموشی کفاره داره، خب این حکم مخالف با قواعده. همچنین و عرض کنم که کفاره داشتن بقره و گاو در تقلیم ذوق، در ناخن گرفتن در یک ناخن و یا ناخن ها رو گرفتن، این نداریم که یک گاو کفارش، گوسفند کفارش. و وجوبها بالجماع مطلقا، وجوب بقره به جماع مطلقا، اینم مخالفه از کنم که قواعد از خارج گفتیم جماع بر شخص معاصر یک حکم داره، موسر یک حکم داره، شخص متوسط یک نوع کفاره داره. خب این روایت همه رو به یک چوب رونده، خلاصه همه گفته یک گاو کفاره بدن، اینم مخالف با قواعد شرعی است. و مساوات للقلم، مساوات جماع با قلم ظهر با ناخن گرفتن، این دو کفاره هاشون متفاوته، اینجا با هم مساوی ذکر شده. سلام علیکم. و من سمعت قطع وجوبه ها بعضه هم، از همینجاست که وجوب این عرض کنم که بقره رو بعضی ها ساقط کردن و حمله ها علل استحبابه، گفتن روایت رو حمله بر استحباب میکنیم. و بعضه هم اوجبه ها، بعضی واجب دانستن همین کفاره رو بقره رو، اما گفتن لزنه، به خاطر اینکه زن و گمان داشته. و این لم تجب علی الناسی، ولو بر شخصی که غفلت محض داره فراموشکار بوده این کفاره واجب نیست، ولی اینجا چون گمان به مسئله داشته لذا بعد عرض کنم که مرتکب این عمل شده این کفاره برش واجبه. و آخرون تلقوها بالقبول مطلقا، بعضی دیگر از علما تلقی کردن همین روایت رو به قبول مطلقا، یعنی به همین ظاهر روایت فتوا دادن. و یمکن توجیه هو، شهید ثانی می فرمند این روایت رو ما ممکن است توجیه کنیم، بگیم اینجا خب مورد روایت جایی که شش شد انجام داده خیال کرده هفت شده، در سعی همیشه کسی که شش شد انجام بده روی کوه صفایه، وقت کسی رو کوه صفا باشه و فکر کنه هفت شد سعیش تمام شده بیاد کنار تقصیر کنه، این خلاصه خیلی آدم نادونیه. چون همیشه سعی روی کوه مروه تمام میشه، حالا این رو کوه صفا زن به اکمال پیدا کنه بگه سعیم تمومه، بعد بیاد اونجا تقصیر کنه، با اینکه یک نفر رو کوه صفا تقصیر نمی کنه، معمولا رو کوه مروه که انسان میره میبینه خب خیلی از جمعیت واستادن و ناخونگیر گرفتن و غیشی گرفتن و دارن تقصیر میکنن و حج اصلا سعیشون تموم شده مشغول تقصیرن، این رکوع صفا بیاد یه مرتبه یادش بیاد، چون خلاصه همچه بلاهتی از خودش نشون داده، همچه حماقتی از خودش نشون داده، لذا باید همچه کفاره این داشته باشه. ولی باز از این طرف شهید میفهمم اینم توجیه در یک مورد درست میشه، میتونیم فرض کنیم جایی رو که درسته کسی شوط پنجمش بوده، خیال کرده سعیش تموم شده، شوط پنجم رو کوه مروه دیگه، خب اونجا میشه احتمال شک در انسان زیاده، شوط پنجم خیال کنه شوط هفتم هم اونجا تقصیر کنه، پس این توجیه هم درست نیست و خلاصه بله میفرمایند این روایت اشکال دار خلاصه و یمکنه توجیه بله و یمکنه ممکن است توجیه نمودن این حدیث را به تقصیری هنا فی ظن الاکمال، به این که این شخص تقصیر کرده در اینجا در ظن کامل کردن سعی، مقصر بوده در این که رکوع صفا خیال کرده از کنم سعیش تمامه، فان من سعا ستتن یکونو علی صفا، کسی که شش دور سعی میکنه روی کوه صفایه، فظن الاکمال مع اعتبار کونه علی المروه تقصیر، پس ظن اکمال با این که معتبر است بودن اون اکمال بر روی کوه مروه یک نوع تقصیر بلکه یک نوع افراط واضح می باشد، کسی رو کوه صفا خیال کنه عرب شوزش تمام شده تقصیر کنه، چون هم که تقصیری کرده یک گاه باید کفاره بده، لکن المصنف و جماعت فرضوها قطعا قبل اتمام سعی مطلقا، لکن مصنف و جماعتی فرض کردن همین کفاره را قبل از اتمام سعی مطلقا، نه شوط ششم باشه، شوط پنجم هم باشه همینه، شوط سوم هم باشه همینه، فیشمل و مایت حق و فیه العذر، پس شامل می شود حدیث اون جایی را که محقق می شود در اون مورد عذر، یعنی در اون مورد تفریط نیست دیگه، عذر طرف قبول شده، مثل خمسه و دور پنجم، دور پنجم طرف رو کوه مروه است اشتباه میکنه، خیال میکنه دور آخرش هست و عذرش هم پذیرفته و عذر او هم پذیرفته، پس اینجا باز چطور بگیم کفاره داره و کیفکان بل اشکال و واقعه، کیفکان میفرمان اشکال واقعه، و یجوز قطعه لحاجت و غیرها قبل بلوغ الرابعه و بعدها علی المشروط، دقت کنید میفرمان جایز است قطع سعی، ولی قطع سعی مشروطه ها، به مقداری که به چقدر حالا عرض میکنیم، جایز است سعی رو قطع کنه به خاطر نیاز و غیر نیاز قبل از بلوغ چهار شد و بعد از بلوغ چهار شد بنابر قول مشهور، و قیل که طواف گفته شده مثل طواف، درست همون احکامی که طواف داشت اینجا هم داره، جایز است قطع طواف، جایز است قطع سعی و عرض کنم که استراحت کردن در اثناء سعی، این که قطع سعی جایزه عرض کنم به خاطر استراحت کردنه، نه اینکه قطع کنه سعی رو بره بیرون مثلا یک روز دو روز صبر کنه دوباره بیاد سعیش رو ادامه بده، نه جایز سعیش رو قطع کنه بشینه یک کنار استراحت کنه، و این لم یکن علی رأس شوطه، ولو بر رأس شوط هم رو کوه صفا یا روی کوه مروه نباشد، مع حفظ موضعه، با اینکه اون جاش رو حفظ کنه، حذرا من از زیادت و نقصان، به خاطر حذر کردن از زیادی و نقصان، بین شوط خسته میشه خب نگاه کنه خود اون مسعا چند تا در داره به از کنم که بیرون چند تا مسیر داره به طرف مسئول حرام، ببینه کجایی بره یک کنار بشینه دوباره بیاد از همونجا سعیش شروع کنه، اینها واجبات سعی بود، تقصیر واجباتش چیزی نداره، تقصیر یک عمل بیشتر نیست و در عمره تمتع اینه که بعد اینکه سعی تمام شد انسان مقداری از ناخن یا مقداری از موی سرش رو بگیره و در عمره تمتع کسی نمیتونه تمام سر رو بتراشه برای تقصیر، چون باید تراشتن سر باشه برای حج تمتع، اگر تمام سر رو بتراشه یک گوسفند کفاره داره، اگر کسی قبل از تقصیر عمدن جماع کنه حکمشو گفتیم در حال احرام کسی جماع کنه، اگر پولدار باشه یک دانه شطور کفاره میده، شخص متوسطی باشه یک دانه گاو، شخص ضعیفی باشه یک دانه گوسفند، و یجب تقصیر و واجب است تقصیر کردن، و هو ابانت و شعر او زفر به حدید و نطف و قرض و غیره ها، تقصیر واجبه، تقصیر یعنی قطع موی سر یا قطع مو یا قطع ناخن به آهن باشه یا به کشیدن باشه، انسان موی سرش رو بکشه از ریشه، یا به قرض و مقراض کردن و قیچی کردن باشه و غیره ها و غیر از اینها، فرض کنید که به هر شکلی که باشه
بعده ای بعد از سعی، تقصیر واجب بعد از سعی به مسمای تقصیر، یعنی همونقدر صدق کنه یه مقدار ناخون گرفته، یه مقدار موشو مثلا قطع کرده. و هو ما یصدق علی مسمای تقصیر، چیزی که صدق میکند بر او، انه اخذ من شعره، این که موشو گرفت، او ظفر یا ناخونش گرفت. و انما یجب التقصیر متعینا، همانا تقصیر واجب است فقط، یعنی تراشیدن سر واجب نیست، عرض کنم که جایز نیست، اذا کان سعی العمرته، اگر سعی سعی عمره باشد. اما فی غیرها، اما در غیر سعی عمره، اگر در سعی عرض کنم که عمره مفرد باشه، سعی حج تمتع و غیره باشه، فیتخیر بینه، پس مخیر است بین این عرض کنم که تقصیر و بین حلق من الشعر، متعلق به تقصیره، شعر رو تقصیر کنه یا حلق کنه. خلاصه در غیر عمره عرض کنم که تمتع مخیره، ولا فرق فیه بین شعر رأس، فرقی نیست در این تقصیر بین شعر رأس و لحیه و غیر این دو، زیر بغلش هم یک مو مثلا بکنه کافیه. اوه زفر یا ناخون بگیره، من الید اوه رجل، از دست یا پا ناخون بگیره، ولو حلقه بعض شعر اجزه، اگر یه مقداری از سر رو در تقصیر بتراشه مجزی هستش، به شرطی تمام سر رو نتراشه، چون تمام سر باید برای حج تمتع باقی بمانه. و انما یحرم حلق جمیع الرأس، همانا حرام از تراشیدن تمام سر، او ما یصدق علیه عرفن، یا اون چی که صدق میکند برو تراشیدن تمام سر عرفن، مثل این که اکثریت غریب به اتفاق سر رو بتراشه یه مقدار کمی رو باقی بگذاره، این صدق میکنه که همه سر رو تراشیده و حرامه، این کار رو نباید انجام بده. و بهی یتخلل من احرامها، و به سبب این تقصیر محل میشود از احرام عمره، فیحل له جمیع ما حرم بالاحرام، حلال می شود برای او همه اون چی که به سبب احرام حرام شده، حتی وقاع و جماع، حتی جماع کردن هم برش حلال می شود، الا صید و الا قطع گیاهان حرم، که او فرقی نداره، تا مادامی که انسان در داخل حرم هست، چه محل باشه و چه محرم باشه، این کار نباید انجام بده، نباید صید کنه و نباید گیاهان حرم رو بکنه. پس این دو فرقی نداره، چه در حال احرام باشه یا نه، این دو برش حرامه. بقیه موارد اون 28 مورد دیگر به مجرد این که بعد از سعی تقصیر کرد، همه برش حلال میشه، میتونه لباس دوخته بپوشه، تمتع از نساء حلاله، و بقیه مواردی که بود. نه اینجا نباید تربیه بگه، بعد آزاده، چند روز آزاده تا روز هشتم، روز هشتم که باز اعمال حج شروع میشه، او وقت میره نیت میکنه لبیک، میگه محرم میشه، یه چند روزی فرصت داره تربیه. ولو حلق جمیع رأسه آمدن عالما فشاطر، اگر کسی در عمره تمتع تمام سرش عالما آمدن بتراشه، یک گوسفند کفاره داره. ولا یجزی عن تقصیر، حالا آیا این تراشیدن همه سر مجزی از تقصیر هست یا نه؟ بعضیا گفتن مجزی نیست، بعضیا گفتن مجزی هست. شهید ثانی میفرمایند اگر اول به تراشیدن سر دست تقصیر کرده، یه ذره از سر رو گفته میتراشم تقصیر میکنم، خب مجزیه، بعد یه ذره از سر رو تراشیده گفته این شکل که خوب نیست، همه سر رو بتراشم، در این صورت اول قصد تقصیر کرده مجزیه، بعدم تمام سر رو تراشیده کفاره داره. و الا اگر از اول قصد تراشیدن همه سر رو داشته مجزی نیست. ولا یجزی عن تقصیره، مجزی نیست تراشیدن سر از تقصیر، لنهیه، به خاطر اینکه نهی داریم. و قیل یجزی، گفته شده مجزی است، لحصولی به شروع، چون تقصیر حاصل میشود به سبب شروع، به مجردی که شروع کنه در تراشیدن سر تقصیرم حاصل میشه. و المحرم و متأخر، اون چه که حرام است اون عمل متأخره، که عرض کنم که جزء اخیر سر باشه، یا اون جزئی که صدق کنه همه سر تراشیده میشه، اون حرامه، و الا اون جزء اول تراشیدن سر اشکال نداره. و هو متجه، این قول خوبیه، مع تعجد مع تجدد القصد، با این که قصد تراشیدن سر تازه بشه، یعنی از اول قصد تقصیر رو داشته، بعد یه ذره سرش تراشیده گفته حالا درست نیست، اینجوری خوب نیست، همه سر رو بتراشن مثلا، اگر به این شکل باشه مجزیه به الا نه. و ناسیان او جاهلن لا شیء علیه، اگر کسی فراموش کنه یا به صورت جهل بیاد و تمام سر رو بتراشه، لا شیء علیه، هیچی برش نیستش. و یحرم الحق ولو بعد التقصیر، بعد از اینم که تقصیر کنه نباید سر رو بتراشه، چون در حج تمتع لازم سرش رو بتراشه، لذا بین عمره و حج نمیتونه سر رو بتراشه. ولو جامع قبل تقصیر عمدن، اگر جماع کنه قبل تقصیر عمدن، فبدن از اون. پس یک شتر برای موسر، کسی که پول داره، و یک بقره برای متوسط، و یک شات برای معاصر. حالا پولدار و متوسط و معاصر کیه؟ میفرماین این به عرف جامعه نگاه میکنه. والمرجع فی الثلاثه الى العرف، مرجع در موسر و متوسط و معاصر به عرف، به حسب حال و محلشون. خب ممکنه کسی در اینجا شخص پولدار حساب بشه، توی اروپا بره خیلی آدم بی پول حساب بشه، یا فرض کن تو پاکستان بره یک شخص اینجا فقیر باشه، پاکستان بره خیلی آدم پولدار حساب میشه. این موسر و معاصر و متوسط به حال و محل فرق میکنه، هم به حال افراد، هم به محل و مکان افراد. ولو کان جاهلا او ناسیا فلا شیء علیه، اگر جاهل و ناسی باشه هیچی برش نیست. یکی دو تا از مستحبات بعد از حالت عمره نقل میکنن. میفرمان و یستحب و تشبه بالمحرمین بعده، مستحب است انسان شبیه به انسانهای محرم بشه بعد از تقصیر. حالا شبیه به انسانهای محرم بشه دو تا معنا داره. یکی این که تمام محرمات احرام رو ترک کنه، یعنی وقتی هم تقصیر کرد 3-4 روز تا وقت حج فاصله داره، درست مثل قبلش باشه، دست به اون 30 عمل به هیچ کدامش نزنه، یک معناشه. و یک معناش اینه که نه، شبیه به شخص محرم باشه، یعنی جامعه دوخته نپوشه، همون لباس احرامش رو حفظ کنه. هر دو وجه علما گفتن مستحب در تشبه به انسانهای محرم بعد از تقصیر به ترک لبس المخیط و غیره، به این که ترک کنه پوشیدن لباس دوخته را و غیر او را، کما یقتضی اطلاق نص و عبارت، چنانچه اقتضا میکند همین مطلب را اطلاق نص و عبارت. نص و عبارت میگه که مثل محرم باشه مطلقا، یعنی تمام محرمات رو ترک کنه. و فی الدروس، اما در کتاب دروس شهید اول فرمودن اقتصر علی التشبه به ترک المخیط، فقط عرض کنم که اکتفا نماید در تشبه به ترک مخیط، یعنی فقط لباس دختر رو نپوشه. و کسا یستحب ذالک لأهل مکه فی الموسم اجمع، همچنین مستحب است این تشبه به انسانهای محرم برای اهل مکه در موسم حج، همه موسم حج. خب موسم حج کی هست؟ اول هو وصول الوفود الیه محرمین، اول موسم حج وصول وفد هاست، گروه هاست به اهل مکه در حالتی که محرم هست. اون روزی که دیگه حاجی ها شروع میکنن با حالت احرام وارد مکه میشن، اول موسم حساب میشه، که دیگه معمولا حرص کنم که از همین اوائل ذلحج یا یکی دو روز به ذلحج مونده دیگه حاجی ها محرم میشن و وارد مکه میشن. و آخر هو العید، و آخرین روزش هم عید عنده احلال، در وقتی که حاجی ها با ذبح محل میشن. پس در این ایام اهل مکه هم مستحب است که خلاصه شبیه به انسانهای محرم باشن. خب مسائل عمره تمام شد، پس به پنجم در افعال حج است سید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.